الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در استدلال به روایت صحیحه صفوان و بزنتی بود، ابن ابی نصر عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلك فقال الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکره علیه فما لم يطيقوا وما أخطأوا. عرض کردیم که این روایت از میان اون مجموعه دوم شاید مورد استدلال قرار بگیره بر اینکه وضع عن امتی یا رفع عن امتی، اینجا تعبیر وضع آمده، مقصود ازش رفع و وضع همه احکام است، حتی احکام وضعیه به صحت و ملکیت، به دلیل اینکه امام این روایت، این حدیث رفع را که از پیغمبر نقل شده، خود ایشون هم نقل میکنن، تطبیق نمودن بر مورد، تطبیق کردن بر مورد حلف عن اکراهن یمین فر رجلی استکره علی الیمین، و اینکه این یمین، یمینش نافذ نیست، صحیح نیست، چون عن اکراهن بوده، ما اکره علیه. گرچه حالا مورد در مورد روایت این یمین فی نفسه هم باطله با قطع نظر از اکراه، زیرا که یمین فیحلف بالطلاق والطلاق والعتاق وصدقت ما یملک، عرض کردیم که این چنین یمینی فی نفسه باطله، از باب اینکه یشترط عندنا فی الیمین ان یکون الیمین بالله، اما زوجتی طالق مثلا بگه یا بگه عبدی معتق، اگر من این کار کرده باشم، جوری که اونها یمین را جایز میدونستن و اثر این چنین یمین را هم این بوده که اگر این حنس کرده باشه، خلاف گفته باشه، واقعا زوجش طالق میشه یا مملوکش آزاد میشه، اموالش از ملکش بیرون میرفت، صدقه میشه. این نوع یمین در بحث یمین به روایات زیادی که وارد شده، اساسا این نوع یمین باطله فی نفسه، چون یشترط فی الیمین این نافذ نیست، ولذا این یه اشکالی است بر این روایات شده که امام در اینجا چطوری به رفع مستکرهو تمسک کردن، با اینکه خب این چنین یمین ها را ابتدا میگفتن این یمین، یمین باطلی است اصلا، حلف به طلاق و العتاق باطلون، چه اکراه باشه چه غیر اکراه باشه. پس مورد تطبیق در حقیقت به دقیق مصداق محل کلام ما، یعنی در موردش علی کل حال باطلون الیمین و الحلف، چه اکروه و الاستکراهی باشه در کار، چه استکراهی نباشه، گرچه اینجوره، ولی بالاخره این روایت ظاهرش اینه که از ناحیه اکراه هم این یمین باطله، یعنی که انهو کسی اینجوری بگه این روایت، این در مقام، یعنی یه وقتی مطلب به عنوان یه اشکال وارد میشه بر این روایت، که این روایت اصلا نمیشه بهش عمل کرد، چون ظاهرش اینه که این یمین لولا الاکراه صحیحون، با اینکه این یمین لولا الاکراه هم باطلون، به اکراه اینجا باطل شده، با اینکه این یمین فی نفسه باطلون. پس وقتی اینجوری شد روایت ساقط میشه از استدلال. از اون روایاتی است که مثل سنی ها یحمل علی التقیه گفتن بر اینکه بالحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما یملک نافذون، داریم بعضی روایات از این قبیل که حمل بر تقیه شده است. در مقابل این اشکال اینجوری گفته شده از طرف آقایون که نه، این روایت منافاتی نداره بر این که بهش عمل بشه به لحاظ زیلش، به این معنا که این دو تا مطلب در این هست، یکی این که این یمین و این حلف به طلاق و عتاق و امثال اینها صحیحون فی نفسه لولا الاکراه، یه مطلب دیگه این که بالاکراه باطلون، حتی اذا کان صحیحا چون مصداق وضع عن امتی ما اکره علیه هست باطله. تیکه اولش حمل بر تقیه میشه اگر این چنین ظهوری داشته باشه، در اینکه اینها فی نفسه لولا الاکراه کان صحیحا، اینو میگه این ظهور اصلا نداره، میخواد بگه اینجا باطل است از باب ما اکره، این منافاتی نداره اینکه فی نفسه هم باطل باشه. دو تا علت باطلان هست، یکی فی نفسه باطل، یکی از باب اکراه. اگه این شد که اصلا حمل بر تقیه لازم نیست چون منافات با اون روایات بطلان نداره. اما اگه کسی گفت نه، یه اشعاری یا یه دلالتی داره صدرش برای این که لولا ما اکروه علیه که انهو صحیح بود، خب اگر این چنین دلالتی داشت، این دلالتش حمل بر تقیه میشه. و اما دلالت دومش که دلالت صریحه و روشنه، و اون اینکه اگر هم صحیح بود چون عن اکراهن هستش، استکره علیه علی الیمین علی این چنین یمینی مشمول رفع مستکره علیه وضع عن امتی ما اکره علیه، و این دلالت زیلش باقیست بر حجیتش، این دلالت لا وجه لرفع الید عنها، چون این دلالت دیگه خلاف چیز نیست، یعنی خلاف دلیل دیگری نیست که با هم حمل بر تقیهش کنیم. و محل استدلال ما هم به این ظهور دومه، ظهور بلکه صراحت روایت بر این که اگر هم حلف به یمین به طلاق و عتاق، حلف به طلاق و عتاق صحیح هم بود، در اینجا باطل میشه چون عن اکراهنه. این ظهور محل استدلال ماست که این ظهورش تام است و معارضی هم نداره و حمل بر تقیه هم نمیشه، چه اون ظهور اول را داشته باشه و مجبور بشیم اون را حمل بر تقیه کنیم به لحاظ صدرش، یا اون ظهور را اصلا نداشته باشه که اصلا روایت قابل مخالفی نداشته باشه، معارضی نداشته باشه، چنانچه بگیم اصلا به اون جهت کاری نداره. میخواد بگه از این جهت هم باطله، حالا چه از اون جهت صحیح باشه یا از اون جهت هم باطل باشه. خود دیگه این تو روایات ثابت شده اشکال، یعنی باز از اشکالات به ائمه است، هر دو، یعنی هم نه دیگه، اونه که انه میخواد چیز قرار بده، اون عقوبت خودش قرار بده، عقوبت خودش رو تحقق طلاق و عتاق، و که اگر این من دروغ بگم اونها متحقق بشه، اگر من دروغ گفتم اونها، میخواد با اونها خودش ملزم کنه در حقیقت، ولو در عرض خدا بالاخره وجه الله خالص نبوده، از راه اینکه طلاق پیدا کنه مثلا، عتق پیدا کنه، اموالش مملوکش، نه اون شرط، نه اون بحث دیگه است. علی کل حال، حالا این دیگه بحثش در بحث یمینه دیگه، بحثش اینجا نیست، اونجا ثبت بر این که اگر حلف به عتاق و طلاق و امثال اینا داد، اینجور طلاقی باطله. طلاق معلقه بر یمین، نه معلقه بر یمین که فعلیه، قسم خورده فعلا، نه تعلیق نیست. پس بنابراین اون چی که مورد استدلال ظهور فقط زیل، یعنی تعلیل امام و قال قال لا قال رسول الله، در مقام بیان کبراست، در حقیقت دادن یک ضابطه کلیست، وضع عن امتی ما اکروه علیه، که اینجا قاعده کبروی داد که هر جا اکراهی شد بر شیئی که ترتب علیه صحت و انعقاد و امثال اینها، اگر عن ما اکروه علیه بود، وضع عن امتی، صحتش هم منفیست. پس میشه دلیل بر این که تمام آثار من جمله آثار وضعی صحت و انعقاد این چنین ایقاعاتی هم و انشاءاتی مشروط به عدم اکراهه. بعد خصوصیت هم مثلا در یمین نیست، ما تعدی میکنیم به سایر عقود. این حاصل استدلال به این روایت. این استدلال عرض کردیم دیروز که قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا که در اینجا امام در حقیقت بیان عدم انعقاد یمین و عدم لزوم این چنین یمین رو هم میکنه، این بلا شک داره میگه ایلزمونی، میگه لا، و عدم الزام و انعقاد یمین را در اینجا از رفع مستکره علیه در میاره، ولی در اینجا انعقاد یمین فرق میکنه با انعقاد یمین یا انعقاد یک عقد یا ایقاعی در جاهای دیگه. در اینجا در این سنخ از یمین ها، یمین به عتاق و طلاق و صدقه، اینها اینچنین بوده چنانچه عرض کردیم. یمین را بار میکردند بر یمین، یمین را به شکلی انشاء میکردند که میگفتن اگر من دروغ گفتم، دروغ باشه این مسئله ای که من دارم ادعا میکنم، زوجم طالق باشه، ممالیک من مثلا آزاد باشن. یعنی که انهو اثر حنس یمین را و اثر انعقاد یمین را عبارت از طلاق زوجه و عتاق و امثال اینها قرار میده. یعنی در اینجا انعقاد یمین مستلزم تبعاتی است که عبارت است از اون عقوبت هایی که خود منشی انشاء کننده بر خودش فرض میکنه. میگه من اگر دروغ گفتم زنم مطلقه باشه، در مقام بیان این که من دروغ نمیگم، راست دارم قسم میخورم و حرفی که ادعا میکنم این حرف راستیست، و الا بر من این چنین باشه که زنم مطلقه باشه، اموالم اگر اینجور نبود اموالم همه از بین بره، اموالم همه صدقه باشه، اموال عبیدم مثلا اما هم همه آزاد باشن. این خودش یه نوع عقوبت قرار دادن بر حنسه و بر دروغ گفتنه، حنسه در یمین و کذب در یمینه. این چنین اثر را سائل میپرسه آیا یلزمه یا لا یلزمه. این یه نوع عقوبت قراردادی است در حقیقت که در خود انشاء یمین این چنین عقوبت را قرار میده اون ایقاع کننده یمین، و میخواد شارع امضا کنه این عقوبت را. یه دفعه میگیم من کسی که یقین یمین کاذبه بگه، مثلا حنس کرده باشه یا دروغ گفته باشه، دروغ قسم خورده باشه، یجب علیه الکفاره، از قبیل مثلا اطعام 60 مسکین، اون خدا قرار داده، خودش قرار نداده، اون حکم شرعی است بر حنس. یه جا نه، خود انشاء کننده میاد برای اینکه الزام کنه خودش رو و به دیگری بفهمونه که من جدی دارم قسم میخورم، راست دارم قسم میخورم، دروغ ندارم قسم میخورم، خودش میاد عقوبت رو مشخص میکنه بر خودش، میگه من اگر دروغ گفتم فزوجتی طالب، نمیدونم همه اموالم آزاد باشه، که بو بفهمونه که ای داره بر یمین رو جدی و صادقانه میخوره، چون داره بار میکنه بر این، انشاء میکنه که تمام مثلا اموالش صدقه بشه، از ملکش بره بیرون اگر دروغ گفته باشه. خودش جعل عقوبت میکنه بر فرض که تخلف و حنس، و میخواد شارع این عقوبت رو امضا کنه از باب نفوذ یمین. این یه نوع یه قسم یمینی است که در این قسم یقین یمین خود ایقاع کننده جعل عقوبت میکنه بر حنس خودش، و عقوبت قراردادی، عقوبت انشائی، اینجوری تعبیر بگیم، عقوبت انشائی است که شارع میاد امضا میکنه این را، اگر این چنین یمینی صحیح بود و ادله نداشتیم بر بطلانش، شارع میامد امضا میکرد، میگه بله تو که بر خودت قرار دادی که دروغ نگی و راست داری میگی این حرف را، اگر دروغ گفتی زنت مطلقه باشه، اموالت همه دستت بره بیرون، صدقه بشه، خیرات بشه، شارع میگه من امضای تو، و اگر راست گفت چی اموالش مال خودت، اگر دروغ گفت چون امضا شده تمام اون عقوبات بار میشه، جای اون کفارات این عقوبات بار میشه، یا با اون کفارات که اونا فکر میکنه مثلا تعبدیش، عقوبت تعبدیش. پس نظر در این قبیل یمین ها به عقوبات قراردادی است، به عقوبات انشائی است، عقوبتی است که خود یمین قسم خورنده این عقوبت رو انشاء میکنه و قرار میده بر خودش، و میخواد شارع امضاش کنه، و ظاهرا در اون پیشتون این مطلب مسئله جایز بوده که میشه عقوبت انشائی انسان برای خودش بذاره در علا تقدیر حنس، شارع هم امضا میکنه به عمومات مثلا صحت یمین، امضا یمین، و لازمش اینه که اگر دروغ گفت اینا مطلقه شده باشن، اونا مثلا آزاد شده باشن، اموالش دستش گرفته بشه، صدقه شده باشه و هاکس. حالا بحثا نبرید جای دیگه، حالا بذار ما اینجا رو بفهمیم. حالا پس مورد روایت، موردی رو که امام تطبیق کرده رفع مستکره را، عقوبت‌های انشائی است. و وقع الیمین عن کرهن و عن استکراهن، امام میگه وضع امتی مستکره علیه. اینجا پس امام باز به حدیث رفع در اینجا عقوبت ها را رفع کرد در مورد اکراه، آثار و تبعات عقوبتی را رفع کرد. در اینجا درسته این مستلزم عدم صحت این چنین یمینی است، ولی عدم صحت در اینجا از اون باب رفع شد به حدیث، صحت در اینجا از اون باب رفع شد به حدیث رفع، چون صحت در اینجا به معنای عقوبته، لازمه صحت در اینجا ترتب عقوبته بر این آقا، ولی نه عقوبتی که شارع ابتداعا تأسیس کرده، عقوبتی که او انشاء کرده، شارع امضا کرده. و ما گفتیم حدیث رفع آثار عقوباتی رو برمی‌داره همش رو، حالا چه عقوبت تأسیسی باشه از طرف شارع مثل کفارات و امثال اینها، چه عقوبت امضایی باشه که عاقد انشاءش میکنه، منشی و عاقد انشاءش میکنه، شارع امضاش میکنه. خیلی خوب، پس عیبی نداره. در این معناش اینه که باز به حدیث رفع ما امام در اینجا به حدیث رفع اثر وضعی رو به عنوان اثر وضعی رفع نکرد، در اینجا باز امام در با حدیث وضع آمد عقوبت ها رو وضع کرد، رفع کرد، گفت هر فعلی که یترتب علیه العقوبه، حالا چه عقوبت، عقوبت تأسیسی باشه از طرف شارع، چه عقوبت، عقوبت انشائی باشه و شارع امضاش کرده باشه، هر فعلی که یترتب علیه العقوبه لو صدر عن اکراه و عن احد التسعه، عناوین التسعه یا ثلاثه در این روایت، رفع میشه، اون آثار رفع میشه. پس رفع صحت در اینجا به عنوان رفع صحت نیست، مفهوم خود حکم صحت رو نمیخواسته امام اینجا رفع کنه، اینجا میخواد واقع صحت رو، یعنی واقع ترتب اون آثاری را که در اثر صحت بار میشه اونا رو در رفع میکنه به حدیث رفع، ولی رفع اون آثار رفع عقوباته، ولی عقوبت های امضایی نه عقوبت های تأسیسی. پس باز هم امام در این روایت به حدیث رفع تمسک کرده در رفع آثار عقوبتی، مثل رفع کفاره. و ما قبلا گفتیم که حدیث رفع آثار عقوبتی رو کلا رفع میکنه، دال بر اینه که هر فعلی که این فعل لولا الاکراه کان فیه عقوبتون، چه عقوبت اخروی، چه عقوبت دنیوی، چه کفارات، چه حد و تعذیر و امثال اینه، چه عقوبت تأسیسی، چه عقوبت امضایی، چون عن اکراه وقع، این عقوبات رفع میشه. چون اینجا بابیست که گفتیم داخل در همون باب لوح مؤاخذه و لوح معاقبه و لوح ادانه و لوح مسئولیت نویسی و مسئولیت پذیری و امثال اینها هست. پس به این از این تطبیق ما نمیتونیم تعدی کنیم به اون جایی که اثر صحت عقوبت نیست، مثل ملکیت در بیع و شراء، جایی که بیع و شراء بکنه عقوبتی هست جعل نشده، اونجا نه عقوبت انشائی هست، امضایی هست، نه عقوبت تأسیسی از طرف شارع. بله، یعنی بنده های من همه آزاد بشن. در مقابلش پول گرفته، این که عقوبت نیست. من یه فروختم، فرض کن مبادله مال، این که عقوبت نیست، بالاخره این دیگه عقوبت نیست، این دیگه عقوبت نیست. پس بنابراین مؤاخذه نیست، این مثل کفاره نیست، مثل این که تمام مال من آزاد بشه، اموال من دستم بره، بنده هام از دستم بره، همه آزاد بشن، حر بشن، عتاق، یعنی عتق. نه، یه صدقه قهری است، اصلا نمیخواد صدقه کنه. اگه بخواد صدقه کنه میگم صدقه میکنه، میگه من اگه دروغ گفتم اینا از دستم بره بیرون، صدقه از بابی که تحریم میشه دیگه، از ملکش میره بیرون، به این جهته. پس بنابراین این روایت هم تمسک امام در این صحیحه به حدیث رفع باز به جهت نفی آثار عقوبتی است، نفی همون سنخه از آثاری است که ما گفتیم ظاهر حدیث رفع هم نظر به اون لوحه، که لوحه نفع، نه یحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك ايلزمني ذلك، يعني آیا این واقعا همینجور میشه که حالا زن من مطلق شد، نمیدونم بنده من معتوق شد، صدقه اموال من از ملکم رفت شد صدقه؟ میگه لا يلزم كذا انواع الكراهين، یعنی تمام این آثار عقوبتی، تمام این آثار عقوبتی در اینجا بار نیست. چرا؟ چون شما بر موضوع این آثار، این معاقبت ها، مؤاخذت ها که یمین کاذبه بود، با اکراه چیز کردی. پس باز هم حدیث رفع در این روایت تطبیق شده از طرف امام بر خصوص این سنخ از آثار، پس تعدی به غیر این سنخ از آثار که او محل کلام ماست، مثل ملکیت، ترتب ملکیت برای یک عقد بیع عن اکراهین، او که دیگه عقوبت نیست ملکیت، مبادله و امثال اینها، این تعدی از این روایت نمیتونیم تعدی کنیم، یک کبرای کلی از این روایت استفاده نمیشه، مگر در اون خصوصیتی که در مورد تطبیق هست. و خصوصیت هم این خصوصیت نه فقط الغا نمیشه، که این خصوصیت قطعا دخیله، و اون این که این آثار آثار عقوبتی هستند در حقیقت. این حاصل جواب از استدلال به این به هدایت طرح، برای این که در روایات رفع، در حدیث رفع ما چیزی نداریم که بتونیم بهش تمسک کنیم برای اثبات بطلان عقد مکره، در مثل بیع و معاملات و امثال اینا که درش باب عقوبت و حنس و این حرفا نیست. چرا در باب حنس و امثال اینا میتونیم به حدیث رفع استفاده کنیم، حنس یمین که اونجا تبعات داره، عقوبات داره، بگیم اگر عن اکراه شد حنسی واقع نشده اون، چون اون نکته درش محفوظه. اما در معاملاتی که این معاملات بابش باب عقوبت و کفارات و امثال اینا، نه تأسیسی نه امضایی نیست، باب تملیک و تملکه، ولی واقع عن اکراه دلش نمیخواست بفروشه، پول خوبی هم شاید فروخته باشه، نه پول بدی، به قیمت سوقی عادلانه یا بیش از عادلانه، ولی اکراهش کردن چون نمیخواد بفروشه، الا بفروشی کتکی زدن که بفروشه به این پول، آمده فروخته. اینجا با عقوبتی نیست از صحت عقد. بله یمین لغو شده یعنی چه؟ خوش شده باشه در این چین اینجای رفع میشه، در اونجایی که رفع این سبب به جهت رفع آثارش باشه رفع میشه دیگه، از این نمیتونیم تعدی کنیم. اطلاق لفظی که نداشت، نگفت کل عقد وقع عن اکراه فهو ليس بصحيح، اینی که نگفته. ما میخوایم الغاء خصوصیت بکنیم و بگیم خب دیگه فرقی نیست بین اینجا و بین جاهای دیگه، اگر در یمین استکراهی رفع مستکروه منطبقه، پس در بیع استکراهی هم رفع مستکروه صادقه. میگیم این اگر وقتی میشه گفت که یه خصوصیتی در اینجا نباشه، و اون خصوصیت اینه که رفع سبب یا رفع صحت یا رفع خود اثر، هر جور تعبیر کنید، دیگه تعبیراته. از این باب باشه که در اینجا این آثار آثار عقوبتیه، که اگر رفع نشه معنیش این مؤاخذه بنده خدا، این تبعه بر سرش بیاد، این کتکش بزنن، این اموالش ازش بگیرن، چون دیگه خرج این اموال از دستش. خیلی خوب، تعدیه به جایی که اینجوری نیست، ملکیت تو تملک عقوبت نیست، مؤاخذه نیست، زیقی نیست برای این مال تملیک کرده مال خودش در مقابل ثمنش، ثمنی که معادل خودشه، خیلی شاید هم بیشتر از خودش باشه، ولی اکراه بدون ترازی و رضا این کار کرده، این تعدیه به اینجا از اون مورد درست نیست. نه این عقوبت، نه این که عقوبت نیست، این در مقابل کنه ملزم رد کنه ثمنش رو، این الزام مقابل الزامه. باب وفا عقوبت در باب معاملات، بس ما بگیم اوفو بالعقود عقوبت گذاشته بر مردم، اوفو بالعقود یعنی این عقوبات بره، عقوبت نیست، عقوبتی معلاش این نیست، هر چیزی که انسان دلش نخواست، بس عقوبت یعنی چیزی که دلش نخواست، این که عقوبت نیست. اجازه بدید خلاص کنیم بحث رو. بحث طائفه دسته سوم از روایات، اونم هم جوان اون آیه آمد در مورد کفر، کسی که اظهار کفر بخواد بکنه که عقاب الهی داره، نمیدونم آثار عقوبات دنیوی داره، ارتداد انجام میگیره، خیلی خوب دیگه توش چیز نداره، این مثل همون مسئله این مسئله رفع مالا یعلمونه که ناظره به رفع اون آثاره. اما دیگه هر اثری اذا اکرهه، حتی ملکیت، حتی نمیدونم مبادله، اینا همه رفع شده به الا و قلبه مطمئن بالایمان، اصلا کلمه ایمان در اون آیه روشنه که نظر به باب خب ایمان و کفر او در باب کفر چه ربطی به عقد مکره داره؟ اکراه بر کفر گفتن یه مسئله است، کو تطبیق کجا تطبیق کرد؟ خون در کفر بود، در اکراه بر کفر گفتن، نه اکراه بر بیع و شراء. ما بحثمون سر این که آیا معاملات اکراهی، بیع و شراء و با ثمن دادن، مسمن میده در مقابلش ثمن میگیره، خیلی بیشتر هم ممکنه بگیره یا معادل سوقش میگیره، با کدوم رو باید خونه میتونه بگیم این قیاسه و خصوصیت رو الغا کردید. کدوم کبرا؟ کدوم؟ خب اینکه برگشتیم به حدیث رفع، یه دارم میخواییم به حدیث رفع تمثب کنیم. خب اون که بحثش دیروز گذشت، صحبت سر این بود که این روایت، از این روایت بعد از فراغ از این که حدیث رفع اطلاق نداره، اون بحثش دیروز گذشت در اون دسته مجموعه اولا. بعد مجموعه ثانیه وارد شدیم که خود امام آمده حدیث رفع رو تطبیق کرده برای یک عقدی یا برای یک ایقاعی. میگیم این تطبیق که در اینجا شده، چون تطبیق شده در موردی که اون اثر عقوبتی است، نمیشه از این خصوصیت رفعیت کرد و بگیم نه فرقی نیست بین این که اون اثر عقوبتی باشه یا اون اثر غیر عقوبتی باشه، مثل ملکیت و مبادله. نه رفع، این استفاده تامه، چه حدیث رفع مطلق آثار بکنه یا خصوص مؤاخذات رو بکنه. حتی اگر رفع وضع عن امتی یعنی وضع المؤاخذات، استدلال امام درسته، چون داره میگه اینجا این مؤاخذاتی که تو بر خودت قرار دادی و از باب صحت یمین، اگر این چنین یمینی صحیح بود بار میشد، این مؤاخذات بار نمیشه چون عن اکراهنه. پس این وضع عن امتی چه به معنای عامش باشه چه به معنای خاصش باشه، تطبیق امام درسته. حالا که تطبیق امام درسته، پس نمیشه ازش استفاده کرد اون عموم را، مگر اینکه برگردیم به خود حدیث را میگیم نه ما ابتداءا اصلا از رفع یا وضع عن امتی عموم میفهمیم، که برگشت به بحث سابقمون شد. ما میخواییم این روایت رو دلیل مستقل بگیریم. حالا دیگه بقیه سوالا رو بذارید برای بعد از بحث، دیگه حق بقیه رو چیز نکنید. دسته سوم از روایات که باز میشه به این دسته سوم از روایات تمسک کرد برای اثبات بطلان عقد مکره، روایات متفرقه است که وارد شدن در ابواب مختلفه. گرچه در مورد شراء، بیع، نکاح اونجا جاها آمدن، ولی انسان اونجا میتونه الغاء خصوصیت کنه از این ابواب متفرقه اگر عرف مساعدت کنه بر الغاء خصوصیت، به این کبرای کلی از اینا استفاده کنه که کل این روایات در ابواب در بیع آمده، در باب وکالت بر نکاح آمده و گفته که شرط هست رضا، و بدون رضا، رضای مالک، خریدن از او، یا مثلا حتی اگر انشاء هم انجام بگیره، نکاح تزویج زوجه مرعه بدون رضاش این باطله، رضا لازمه. خب این روایات متعددن، ما اینجا دو تا روایت رو میاریم. یکی صحیحه محمد بن مسلمه که وارث در باب بیع و شراء. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال سأله رجل من أهل النيل. نيل كنار رودخونه رو میگن ظاهرا نيل، در جایی در بین کوفه و بغداد، اونجا منطقه‌ای است معروفه به نیل، جایی که رودخونه عریض میشه. این هم در روایت آمده، در اون روایت ابی بلاد خوندید اکترا دابتن بغلند ان یذهب الى قصر ابن ابي هبيره فذهب الى النيل، ذهبت به الى النيل ثم رجع بغداد منه الى النيل، به طرف اونجا این تعبیر نیل بود. حالا این ساله رجل عن اهل النيل، اهل اون منطقه که اسمش نیل بود، عن ارض اشتراها بفم النيل، قسمت دهنه اون رودخونه یا منطقه که اسمش نیله. وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا. أسنان ظاهرا جمع مسنس، هم باز اسم یک، شاید اسم ساقیه باشه، بعضی از سواقی را که جدول هایی را که میکنند مثلا نمیگفتن اهل اون سواقی، حالا اینم یه جایی بوده یا اسم منطقه‌ای بوده در اونجا نزدیک اونجا. این دوتا اختلاف داشتن که این تیکه زمینی که در فم نیله، این واقعا مال اهل ارض نیله یا مال اون اهل الاسنان مثلا ها، اونایی که اون قسمت بعده. و اهل الاسنان یقولون هی من ارضنا، اختلاف هست. سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأسنان يقولون هي من أرضنا. ما هست از زمین های ما، زمین های نیل نیست ولی این طرفه، اختلاف شده داریم خریده چیکار کنه. فقال لا تشتریها الا برضا اهلها. امام یه اینجور کبرایی گفته که نمیشه بخری تو این زمین را مگر با رضای صاحبانش. لا تشتریها الا برضا اهلها، یه کبرای کلی اینجا داده. گفته اینا رو درست میگن، اونا درست میگن، من به اینا کار ندارم، من کبرا رو میگم. هیچ زمینی رو نمیشه خرید و مالک شد مگر خریدن با رضایت اهل. لا تشتریها الا برضا، از شراء و برضا. نگفته لا تأخذها بلا شراء، تا بگیم این مقصود از رضا، اصل این انشاء عقده. گفته تشتریها برضا، یعنی اصل شراء فرض شده، ولی گفته این شراء بایستی شراء با رضای اهلش باشه، نه شراء بی رضای اهلش. پس شرط کرده در صحت شراء اینکه این شراء یکونو شبیه تجارتا انتراض میشه. میشه میگه انتراضه. اینجا بکنه گفته از شراء لابد ان یکون عن رضا و به رضا اهل، به رضا المالک. فالشراء الذي لا یکون به رضا المالک یکون باطلا. معنیش اینه لا تشتریها الا، اینجا دیگه عقد مستثنا و مستثنا منه. شراء بدون رضای اهل و بدون رضای مالک داخله در مستثناست، در نهیه لا تشتر، یعنی باطله. این یک کبرای کلی استفاده میشه ازش که رضا، و گفتیم رضا هم ظاهرش همون طیب نفس و رضای باطنی است. دلیل بر شرطیت رضا میشه این روایت، شبیه همون تجارت الانترازه، ولی او در طبیعی تجارت، این در شراء بیع و شراء الغاء خصوصیت میشه. چه فرق هست بین بیع و شراء و صلح و اجاره و عرف؟ دیگه اینا رو الغا میکنه، یا به مطلق معاوضات یا مثلا به مطلق عقود. میشه دلیل دیگری بر شرطیت رضا در صحت شراء. پس اگر یک شرائی شراء مالک بود ولی به رضا، بیع از مالک هم بود و شراء از مالک بود ولی راضی نبود مالک، به اجبار مجبورش کردن که راضی بشه در این شراء، اجبارش کردن که این شراء رو انجام بده، خب اینجا باز مشمول لا تشتره هاست. این یه روایت که نسبتا تو این روایات میشه ازش این استفاده رو کرد انصافا. نکته فرق این روایات دیگر زیاد هست در این سیاق در وسائل، ولی اونها ناظر به اخذ سرقت و اخذ بدون شرائه. این چون لا تشتره ها الا برضا توش هست، ظاهر برضا اینه که شراء را فرض کرده، میگه از شراء الذي يكون بلا رضا، که مفهومش این میشه مستثنا منهش، از شراء الذي يكون بلا رضا باطلون، و این اطلاقش میگیره اونجایی که خود مالکم شراء کرده، بیع و شراء کرده، بیع کرده ولی بدون رضا. فلا يكون الشراء حتی عن المالک برضا المالک. ولذا ممکنه کسی این اشکالی که یعنی به این بیان میخوایم دفع دخلی کنیم، کسی اشکال نکنه که این روایت شاید ناظره به اونجاییست که چنانچه صدرش مثلا ظاهره در اینه، ناظره به اونجاییست که ما میگه مال مالک را واسه از مالک بگیری، از غیر مالک نگیر. اگر اینه که ازش خیلی مالک نیستن، اینجوری خیلی روایت داریم که کسی مال میگه مال وقفه یا مالکش نیستش، من از اینایی که روش هستم دستشونه بگیرم، میگن جایز نیست، این غصبه، الا مال سلطان، غیر از مال سلطان نمیتونه دیگه غصب مال بقیه رو بگیره. روایت عدید هست، زیاده زیاد هست، اون روایت به درد بحث ما نمیخوره، چون اونها ناظر به اخذ مال از غیر مالکه، مالی که مغصوبه، مالی که مسروقه، مالی که مثلا به ظلم گرفته شده. این اون اشکال برای این روایت وارد نیست، چون این روایت درش اصل شراء فرض شده. درسته موردش اختلاف مالکه، این اختلاف دو جهته در اینکه کدوم مالکه، این مالکه اون مالکه، ولی امام نظر به این اختلاف نکرد و نگفت لا تشتر الا من المالک. اگه اینجور میگفت ناظر به اون جهت بود که تو اون روایت هست، گفت لا تشترها الا برضا اهلها. این عنوان را در مقام جواب بیان کرد که شبیه الا ان تكون تجارتا ان تراز این عنوان، یعنی هر شرائی، حالا چه از مالک چه از غیر مالک، هر شرائی واقع شد، این شرا بایستی به رضای مالک باشه تا صحیح بشه.
اگر این شرایی که وقع به رضای مالک نبود درست نیست. این اطلاقش میگیره اونجایی که این شرا از مالک هم صادر شده باشه ولی بدون رضای مالک، با اجبار و اکراه. ولذا این روایت با اون روایت دیگه فرق میکنه و دارای یک این چنین دلالتی میشه. صفحه 249 از جلد 12 همه وسائل. روایت دیگر روایت بازم صحیح هست، صحیحه حلبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام، این در نکاحه، او در شراء، این در نکاحه و با الغاء خصوصیات عقود مثل نکاح و امثال اینها ملحق به تجارات میشه در این شرطیت رضا و ترازی. من صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال فی امرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجنی فلانا. یه زنی میخواست خودش به عقد یک زوجی در بیاره و خب چون خجالت میکشید نمیتونست، مثلا معمولا زنها خجالت میکشن اجرای صیغه کنن، یه وکیل میگیرن. ولت امرها رجلن، گفت به یک مرد دیگری به واسطه گفت که با تو ولی امر من بشه در اجرای عقد نکاح ایجاب. ولت یعنی اونو ولی وکیل قرار داد، وکلت، ولی اینجا بنا وکیله. ولت امرها رجلن فقالت زوجنی فلانن فقال لا زوجتک توکی حتی تشهدی ان امرکی بیدی، تا در مقابل شهود و بینات، اشهاد یعنی اقامه بینه با حضور در حضور دو شاهد عادل، اعلان کنی که امر تو به دست منه، من وکیل مطلق در تزویج تو هستم. این مخصه حقوق بازی کنه این وسط این رجوع کار شده به این مرعه، حالا آمده به این شکل داره کارش انجام میده. قال لا زوجتکی حتی تشهدی ان امرکی بیدی. دو نفر شاهد عادل میان، تو در مقابل اونا بگو که بله من این رو وکیل کردم، امر تزویج من به دست این. فاشهدت له، این بنده خدا خب زن دیگه این کار قبول کرد و حالا فاشهدته له، دو نفر شاهد عادل، و گفت بابا این امر تزویج من به دست این وکیل من در تزویج، اون وکالت مطلق رو گرفت. فقال عند التزویج، اون آقای وکیل، فقال عند التزویج للذی یخطبها یا فلان علیک کذا و کذا، قال نعم. بو اون آقا گفت که بر تو اینقدر مثلا مهرش صداقش اینقدره، اون گفت عیبی نداره. فقال هو للقوم، اون آقایون، اشهدو ان ذالک لها عندی، این مقدار رو من حاضرم به این زن بدم. وقد زوجت ها من نفسی، منم کل وکیل مطلق اینم، شما هم شهود که گفت امر من بیاده، من حاضرم بدم. حالا او یه مقداری منمنه نبود کرده، اون بیچاره دیده بود مقدار زیادی مهر قرار داده بوده، گرچه اینجا هست. قال نعم، با اینکه اون گفته نعم، این پررویی کرده، گفت این مقدار بشه من هست، من حاضرم بشه بدم. اشهدو قد زوجتها من نفسی. فقالت المرأه ما كنت اتزوجك ولا كرامته ولا امري الا بيدي ولا وليتك امري الا حياء من الكلام. من اونجا که به تو توکیل دادم این از باب حیا حضوری بود، توکیل مطلق دادم، ولی واقعا راضی نبودم که تو اینجوری تزویجم کنی. من که از اول بهت گفتم من خواهان اون هستم نه تو، پس بنابراین من راضی به این تزویج نبودم از اول. و ما کنت اتزوجک ولا کرامته، ولا کرامته اینا اهانته، اهانت انشائی است، لا کرامته لکه اینا فحش در حقیقت است. ولا امری الا بیدی، امرم دست خودم نه تو. ولا ولیتک الا حیاء من الکلام، چون من خجالت میکشیدم، زن خجالت میکشید بیاد خودش اجرا صیغه بکنه، ایجاب کنه با من به این جهت. خب تو گفتی توکیل کن، توکیل مطلق، توریت رو به من بده، من گفتم انت ولیی، ولی قصدم و مثلا رضام به این نبود. قال تنزع منه و یوجع رأسه، اون زنه، اون زن، زن او نیست و ضمناً تعذیر هم داره که چون در اینجا تدلیس کرده و خیانت کرده در وکالت. این روایت هم ممکنه کسی بهش استدلال کنه، ولی اینکه پس اینجا با اینکه ظاهراً ولو از باب حیا حضوری یک وکالت مطلقی داده شده بود، زن هم میگه حیا، ولی چون واقعا و باطنا رضای این زن به این نبود، ازدواج به او بود، بنابراین این روایت هم دلیل بر این است که میزان رضای باطنی است. انشاء ظاهری اگر عن اکراهن یا عن حیائن و مأخوذ حیائن، مثل اینجا از اون وکالت های مأخوذ حیائن، مثلا این که یه مرتبه اخفی است از اکراه، یعنی همون نبودن ترازی و رضا و پی به نفسه. ولی ممکنه در این روایت کسی بگه اینجا اصلا قصد نبوده از اول، نه اینکه رضا و پی به نفس نبوده، قصد هم نبوده، زن از اول قصد توکیل در توکیل مطلق را نداشته. یعنی اگر از اون صدر روایت اینجوری استظهار کنیم که قصد توکیل مطلق نداشته، قصد توکیل خاص را داشته، خب اینجا بطلان از باب نبودن قصده، یا به عبارت خود از باب نبودن وکالته. این وکیل نبوده مگر در تزیج به دیگری، وکیل در تزیج به خودش اصلا نبود، نه انشاء این چنین وکالتی بوده و نه رضای به این چنین وکالتی. اما اگر بگیم که نه، ظاهر صدر اینه که این آقا وکالت مطلق بهش داده، در مقام انشاء، انشاء توکیل و ولایت مطلق داره، امرکی به یدی، ظاهر امرکی به یدی، امر تو دست منه، خب امر تو نه به این زوج فقط، کلیه تزویج تو، حالا چه به این چه به غیر این، حتی تو شدی ان امرکی به، از باب حیا حضوری یک انشائی شده، قصدی شده، ولی رضای باطنی به او بوده نه به این، وقت میشه دلیل بر بحث ما. اگر استظهار بکنیم از صدر اینکه اینجا وکالت بر مطلق گرفته شده باشه، انشاء وکالت مطلق شده، قصدش هم شده، ولی واقعا طیب نفس به این مطلق نبوده، به مقید بوده، میشه دلیل بر اینکه رضا و طیب نفس شرطه. اما اگر بگیم نه، از اصلا از صدرش استفاده میشه که قصد توکیل هم برای امره بیده، امرها بیده، برای تزویج به او فقط، وکالت هم به این مقدار انشاء شده بوده و قصد شده بوده، نه بیشتر از این مقدار، اون وقت دیگه دال بر بحث ما نیست. اجمالا از بعضی از این چنین روایات هم در مواد متفرقه ممکنه کسی استفاده کنه. این روایت در صفحه 290 از جلد 13 همه وسائله، از این روایاتی که این امور منوط به رضای عاقد، رضای مالک و ولی و کسی که عقد مربوط به او میشه، رضای او شرط تعبیر به ترازی و رضا که آمده در این روایات، میشه ازش یک کبرای کلی استفاده کرد که یشترط فی صحت عقود رضای من یرتبط به العقد. این دسته سوم از روایات اگر الغاء خصوصیت بشه کرد، یه طائفه مثل طائفه اولا قابل استدلاله. روایت شرائش خوبه.